فیل و سکچابش آدم نابش اونم از رب فالین فیل.
شام و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر ترا ریخته
مایونزشم بذار بچشم اونم از روغن غیر ترا ریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده همیشه بده میل هر بده خنده رو لبها آورده.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. بهره نوری بالاتر از 90 لومن. مقرون به صرفه. فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
اقتصادی ظرف بشورید. غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
جشنواره فروش مهد فرش، تهران پارس، خیابان فرجام غربی، تقاطع سراج. 15% تخفیف ویژه جشنواره ماه مبارک رمضان. مهد فرش.
عصر شما همراهان گرامی بخیر. همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. اما همکاران بسیار خوبم در برنامه در این هفته همکنون در استودیو آمده هستن تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما علاقمندان کنند. به اتفاق میشنویم.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران صدای پایتخت. شما برنامه در این هفته رو میشنوید و من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم قراره که تا ساعت 15:40 در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و امیدوار هستیم که شما هم ما را همراهی بکنید. برای ما پیامک بزنید و بگید که دوست دارید چه موضوعی رو در برنامه در این هفته پیگیری بکنیم. سامانه پیامک 30094 آماده دریافت نظرات شماست. خب همینطور که مستحضر هستید، مجلس شورای اسلامی 11 دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته یعنی چهارشنبه 7 خرداد ماه کار خودش رو آغاز کرد و با پیامی که مقام معظم رهبری به مجلس دادند مجلس رسما کار خودش رو شروع کرد و امروز صبح هم که جلسه دوم 11 دوره مجلس برگزار شد و طی اون جلسه و رأی‌گیری که اتفاق افتاد اعضای هیئت رئیسه مجلس انتخاب شدند و جناب آقای محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند و کار خودشون رو آغاز خواهند کرد. به همین بهانه و به بهانه آغاز کار 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار هست که گفتگو بکنم با دو تن از نماینده های عزیز شهر تهران که پای خط ارتباط برنامه هستند و قرار هست که راجب رویکردها و برنامه های مجلس 11 با این دو بزرگوار صحبت بکنیم. قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید نظام الدین موسوی و جناب آقای دکتر عبدالحسین روح الامینی که تا دقایق دیگر انشاءالله باهاشون گفتگو رو آغاز خواهم کرد.
Thank you.
خب جناب آقای دکتر سید نظام الدین موسوی، نماینده محترم مردم تهران، ری و شمیرانات و اسلام شهر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه شما، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر. آقای دکتر موسوی، تبریک عرض می‌کنم آغاز به کار مجلس 11 رو خدمت شما، و امیدوارم که این مجلس هم بتونه منشأ اثر خیر باشه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و رفع مشکلات و موانع مردم. همینطور جناب آقای دکتر روح الامینی هم پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگانی که صدای من و شما رو دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو حضور پیدا کردید. آقای دکتر موسوی، از رویکردها و برنامه‌های مجلس 11 برای ما و مخاطبین برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و مجدد خدمت شما، همونطور که مستحضرید، خب مجلس شورای اسلامی دو کارویژه مهم و اساسی داره که عبارت است از اول قانونگذاری و دوم نظارت. یعنی کارویژه های مهم مجلس عبارت از این دو امر هستند، امر قانونگذاری و نظارت. از طرف دیگه مجلس شورای اسلامی خب به طور طبیعی ذیل سیاست های کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شدند باید حرکت خودش رو سامان بده، که اون چی که در پیام مقام معظم رهبری دیروز مشخص شد و ایشون تبیین فرمودند، دو نیاز عمده و دو مسئله اصلی و مهم کشور عبارتند از مسئله اقتصاد و فرهنگ. ایشون به صراحت این دو حوزه رو دیروز اشاره کردند که علل قاعده مجلس شورای اسلامی باید اونها بپردازه، که به نظر میرسه مخصوصا مسئله اقتصاد و معیشت مردم از اولویت جدی برخورداره و به حال امسال سال جهش تولید هست، مسائل اقتصادی و معیشتی متعددی مردم دارن، مسئله کرونا و اپیدمی کرونا هم مزید بر علت شده. عمده مطالبات مردم الان، ما بنده خودم چه در حوزه فضای مجازی چه در ارتباطات عمومی احساس میکنیم مردم مطالبه دارن، تلاش مجلس برای ریل گذاری به سمت بهبود مسائل اقتصادی و معیشتیه، و انشالله ما سعی خواهیم کرد در مجلس روی این دوتا مسئله
انشالله
در واقع تمرکز بکنیم.
انشالله آقای دکتر، واقعا این رو امیدواریم که، یعنی از صمیم قلب آرزو میکنیم که نمایندگان عزیز مردم در مجلس این رو متوجه بشن که این پیامی که رهبر معظم انقلاب به مجلس فرستادن از باب تبرک و تیمن نیست و به نوعی برنامه عملیاتی و نقشه راه برای اقدام هستش.
مقام معظم رهبری مطالبی که می‌فرمایند مطالب کارشناسیه، این
که
شما اشاره کردید مسائل انتزاعی نیست. ایشون بر اساس بررسی‌های دقیق و برآوردی که از وضعیت کلی کشور دارند خیلی از مسائل رو و پیام‌ها رو صادر می‌کنند، و شما همین عنوان سال رو که تحت عنوان سال جهش تولید به نامگذاری کردن بر اساس یک نیازیه، یعنی یک کشور یک مطالعاتی وجود داره، تحقیقاتی وجود داره، تحقیقات میدانی وجود داره، مطالبات مردم، نهایتش به این میرسن که باید این به عنوان پلن و برنامه اصلی کشور مطرح بشه. قطعا هم نمایندگان مجلس انشالله اکثریت قاطع نمایندگان بر همین ریل حرکت خواهند کرد. البته خب به طور طبیعی هماهنگی قوا را هم میطلبه،
یعنی
مجلس باید ریل گذاری بکنه که انشالله دستگاه اجرایی و دستگاه دولت حتما باید پای این کار بیاد، و مجلس از طرف دیگه هم نظارت بکنه که انشالله بتونیم این در واقع لوکوموتیو رو به ریل اصلی برگردونیم، ریلی که هدف نهاییش انشالله بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم
انشالله که اینطور باشه. اشاره فرمودید به ریل اصلی، من میخوام سوال رو از جناب آقای دکتر روح الامینی بپرسم. فکر میکنم که اگر بخوایم یک تعریف کاملی آقای دکتر روح الامینی از ریل اصلی مجلس داشته باشیم، فرمایش معمار کبیر انقلاب که مجلس در رأس امور هست بهترین تعریف هست. از شما این سوال رو میپرسم، به اعتقاد شما مجلس چه خاصیتی باید داشته باشه و چه ویژگی ها و مؤلفه هایی رو باید همراه خودش داشته باشه که در رأس امور قرار بگیره؟
بله، من تکمیل کنم این بحث شما رو از چند زاویه. یکی این که نماینده باید نماینده باشه در تراز ملت و نماینده باشه که بتونه ارزش این در رأس بودن رو. یکی این که مجموعه، وقتی میگن مجلس در رأس اون است، مجموعه مجلس میگن، یعنی مجموعه از نمایندگان.
بله.
حالا چه در یک استان جمع میشن، چه مجموعه اونا که 290 تاست و مجلس رو تشکیل میده. ببینید، متاسفانه با بررسی که تو 20 ساله اخیر در 5 مجلس گذشته توسط آقای قالیباف ارائه شد تو این جلسه اخیری که داشتیم چند روز بعد، سیر در واقع نزولی داشته عمل به سرانجام رسیدن به مصوبات مجلس، اونهایش که در واقع به صورت طرح یا لایحه ارائه میشه به سرانجام رسیدنش.
بله.
چیزی شبیه 38% متوسط و متاسفانه تو مجلس گذشته 24% به نتیجه رسیده.
بله.
یعنی از ورودی تمام طرحها که از طرف نمایندگان یا لوایح از طرف دولت بیاد، بحث، کارشناسی، شور اول، دوم، کمیسیون، این همه قسمت های مختلف تحقیقاتی دولت و مجلس کمک کردن، 68% به نتیجه نرسیده. و 32% 38% به نتیجه رسیده. و این 38% یعنی که خیلی بازده پایینه.
بله.
و مجلس قبل 24%. یکی اینکه این و بعد حالا تازه اینایی که تصویب میشه، خیلی هاشو دولت یا دستگاه ها ممکن آیین‌نامه اجراییشو ننوشته باشن.
حالا اون بحث تنقیح قانون و اینها هم که هستش.
حالا سر جاش.
بله.
یعنی همینی هم که تصویب میشه تو مقام اجرا، یعنی شأن نزول قانون، قانونگذاری تو کشور خیلی و اهمیت به قانون و اینکه مقید به قانون باشن دستگاه ها باید. نظرم مجلس 11 هم باید بازگشت بکنه این بحث در ریل قرار گرفتن خود من. این کشور قوای مجریه و قوای مقننه قضایی اصلاح نمیشه الا اینکه مجلس که منشأ قانون‌گذاریه.
ما باید آقای دکتر به نظرم در مجلس 11 هم دقت رو برای ماجرا بالا ببریم که برای چی قانون مصوب میکنیم.
باید شروع کنه. مجلس 11 هم برای در رأس قرار گرفتن در رأس امور کشور خودش باید اصلاحات رو از درون خودش شروع
کنه.
کار کارشناسی، کار بیوقفه. نگاه میکنید ما همین دو روزی که گذشته و 1458 روز به سرعت طی میشه و ما
بله.
تو قاب خاطرات 4 سال دیگه رو همین خاطرات قابی که الان ما هر روز از جلوش رد میشیم و وارد مجلس میشیم به سرعت این زمان میگذره.
بله.
باید به گونه ای بشه که مجلس تمامقد کارشناسی و بهینه با وقت و انرژی که میگذاره اصلاح قوانین و یا نظارت رو به گونه انجام بده که جایگاه و شأن قانون بیاد بالا، احترام به قانون بیاد، عمل به قانون بیاد بالا. قانون کسی جرأت نکنه نادیده بگیره و هزینش رو بده، اگر که در واقع ابزارهای نظارتی که مجلس داره با سوال استیزا، این اباحت قانون، این حریم قانون، اجرای قانون، حرمت قانون باید برگرده. مجلس باید شروع بکنه که بدون رو درواسی از خود نماینده ها و اینکه بحثش. یه بحثی رو هم داریم در مورد سیاست های کلی قانون.
آقای دکتر نزدیک 30 ثانیه فقط فرصت داریم، اگه ممکنه خلاصه بفرمایید.
اینی دیگه از این بعد رادیو تهران من فراموش میکنم باش مصاحبه کنم.
چرا آقای دکتر؟
یه بحثی رو فقط یه زخمی بکنید برید، فایده نداره. ببینید، سیاست های کلی قانونگذاری و 17 بند رهبر مذهب انقلاب ابلاغ کرده.
بله.
از خود مجلس هم شروع میشه این تحول و اصلاحات. بهره‌وری، هوشمندسازی، ارتباط با دستگاه‌ها، ارتباط مردم، بسیاری از برنامه‌هایی که خوشبختانه برادر عزیزمون آقای قالیباف توی برنامه‌شون ارائه دادن، باید ساعت نماینده از دور افتاده ترین جاها که نماینده شهر است تا مجامع استانی، تا سطح ملی، سطح نمایندگان و ارتباطاتشون و شأنیتشون و کارکردشون بیاد بالا. و ان شاءالله مجلس 11 این از خودش شروع می‌کنه و به بقیه دستگاه‌های حکومت این رو ارزش و جایگاه قانون رو سرایت خواهد داد.
انشالله ما هم برای شما جناب آقای دکتر روح‌الامینی، جناب آقای دکتر موسوی و سایر همکارانتون در مجلس 11 هم آرزوی موفقیت میکنیم در راه خدمت به نظام و مردم شریف ایران.
خداوند
ممنون از لطف شما، التماس دعا داریم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
موفق
باشید. خدا حافظ.
بازنشر سلام، با بازنشر امروز که مروری داره بر رسانه‌های اجتماعی با موضوع عزیمت نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا در خدمت شما هستیم. کاربری به نام محسن عبداللهی در شبکه‌های اجتماعی نوشته به عنوان یک معلم حقوق بین‌الملل ورود نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا عملکردی ارزشمند و امیدآفرین در برابر یک جانبه گرایی خلاف حقوق بین‌الملل آمریکاست. کاربری به نام علی سجمیا هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا در میان سر و صدای آمریکایی‌ها برای من شبیه سرنگون کردن مجسمه شاه توسط انقلابیونه. صدای ترک خوردن ابهت دیکتاتوری رو به گوش همه می‌رسونه. قدرت انقلاب رو به رخ می‌کشه و همه رو به روزهای بهتر در جهان نوید می‌ده. کاربری به نام فرشاد مهدی پور هم نوشته مفتخریم در عصر خمینی زندگی میکنیم. یه روزی از بندرعباس اون طرفتر هم نمیشد بریم و جدال ابرقدرت ها در خلیج خوک ها رو مثل جهان سومی ها از دور نگاه میکردیم و حالا نفتکش هامون اون حوالی هن و آمریکایی های بیچاره باید این قدرت نمایی رو نظاره کنن. حسن عابدینی مجری شبکه خبر هم در توییتی نوشته نخستین کشتی از نفتکش‌های پنجگانه با پرچم الله اکبر نشان ایران زمین وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئلا شد. این رویداد میخی در عصر ترامپ بر دکترین مونرو که از 197 سال پیش آمریکای لاتین رو حیات خلوت قلمداد میکرد. هندسه نوین قدرت در کارائیب و خلیج فارس در حال شکل‌گیریه. حسین دلیریان هم در صفحه اجتماعیش نوشته سردار باقری حرف آخر رو زد. هر گونه خطای محاسباتی آمریکا در هر نقطه از جهان علیه منافع ملی ایران با پاسخ قاطعانه روبرو میشه. کاربری به نام کاوارامو هم نوشته اهمیت اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا از موشکباران عین الاسد کمتر نیست. شهامت و اعتماد به نفس ایران برای خودمون عادی شده، ولی سایر کشورها همچنان ناباورانه مشغول تحسین شکستن تحریم ونزوئلا توسط ایران هستند. کاربری به نام سید کاظم هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته ویلیان خیل نماینده مجلس ملی قانونگذاری ونزوئلا گفته پیشنهاد می‌کنم وقتی کشتی‌های ایرانی رسیدند پرچم ایران و تندیس شهید سلیمانی رو برای بزرگداشت ملت ایران به خاطر همبستگی اونها با ونزوئلا همه جا نصب کنیم. سردار، یک جهان سوگوار رفتن توست. کاربری هم به نام ایران نوشته نفوذ یعنی صدور انقلاب به قلب قاره آمریکا و حیات خلوت آمریکا، نقش بستن پرچم ایران و عکس سردار دلها بر روی پروفایل مردم ونزوئلا. کاربری به نام میسم هم نوشته خط و نشونی که نشون داد زندگی میتونه خارج از سایه کت خدا، البته تبل تو خالی، با اقتدار باشه. کشتی انقلاب به جلو میره. شما فقط برای مدتی لنگرش رو مقداری رها کرده بودید. کاربری به نام میر مهنا هم در شبکه‌های اجتماعی نوشته دستمریزات به نیروی نظامی ایران و ونزوئلا که تو این چند روز با مانور امنیت در آب‌های بین‌الملل و بیخ گوش شیطان بزرگ موجب قوت قلب و شادی دل مردمشون شدن و هیمنه پوشالی آمریکا و متحدینش رو در هم شکستن. تا باد چنین بادا. خیلی ممنونم که شنونده بازنشر امروز بودید. برمیگردیم به استودیوی در این هفته و همکارم جناب آقای بهزادی فر.
ساعت 15:19 است و شما عزیزان در این هفته رو میشنوید از رادیو تهران صدای پایتخت. تشکر میکنم از خانم حشمتیان بابت اجرای بخش بازنشر که مقدمه ای بود برای بخشی که ما الان قرار هست که گفتگو بکنیم و در خدمت کارشناسان باشیم. همینطور که شما عزیزان قطعا در جریان هستید، کشتی ها و نفتکش های ایرانی، 5 نفتکش ایرانی به سمت ونزوئلا در حال حرکت هستند و برخیشون به مقصد رسیدند. مرکز ردیابی تانکر ترکرز در پیامی اطلاع داد که نفتکش ایرانی فورچون که در اواخر ماه اسفند و اوایل فروردین در بندر شهید رجایی با 43 میلیون لیتر بنزین بارگیری شده بود، پنجم خرداد ماه در اسکله شماره 2 پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا واقع در غرب پایتخت کاراکاس لنگر انداخت. این نخستین کشتی از 5 کشتی ایرانی بود که به رغم تهدیدها و تحریم‌های آمریکا در سواحل شمالی ونزوئلا پهلو می‌گیره و آماده تخلیه محموله سوختی خودشه. به دنبال تهدیدهای آمریکا برای اطمینان از اینکه کشتی ایرانی بدون هیچ حادثه‌ای به ونزوئلا برسه، تانکر هنگام عبور از منطقه انحصاری اقتصادی یا EEZ توسط نیروهای دریایی ونزوئلا اسکورت شد. دومین کشتی ایرانی هم به نام فارست روز شنبه وارد دریای کارائیب شد. سومین نفتکش ایرانی هم پترونیا اون هم وارد فضای ونزوئلا شد. امروز چهارمین نفتکش هم وارد فضای دریایی ونزوئلا شد و کشتی دیگر هم در راه است. همزمان با ورود نخستین نفتکش ایرانی به آب‌های انحصاری اقتصادی ونزوئلا، هشتک تشکر ایران ترند اول توییتر ونزوئلا شد. برای بررسی بیشتر این موضوع قراره که تا دقایق دیگه گفتگو بکنم با دو کارشناس بزرگوار که خدمتتون معرفی میکنم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه ما هستید با برنامه در این هفته. قرار هست که در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سعدالله زارعی و جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند که هر دو بزرگوار از کارشناسان مسائل بین الملل هستند. جناب آقای دکتر زارعی سلام عرض می‌کنم خدمت شما بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
خیلی متشکر. بعدم خدمت جناب عالی، جناب آقای زهروند و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر زهروند خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای زارعی و همچنین شنوندگان محترم برنامه تون خدمتتون هستم.
خیلی متشکر از هر دو بزرگوار که در این گفتگو حاضر شدن. آقای دکتر زارعی، از دستاوردهای این اقدام یعنی رسیدن نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا برای ایران و ونزوئلا، یعنی برای هر دو کشور، برای ما بیشتر بگید با توجه به اینکه هر دو کشور هم به نوعی تحریم کشور آمریکا هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقدام ایران به اعزام کشتی ها در شرایطی انجام شد که وضعیت بین ایران و آمریکا به خاطر اقدام دولت آمریکا به ترور شهید بزرگوار سردار سلیمانی و همینطور اقدام متقابل ایران در حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد در غرب عراق در شرایط ویژه و حساسی قرار داشت و در واقع این عظیمت کشتی ها از این منظر ادامه خط شکستن سیطره آمریکای جنایتکار محسوب می شد و امروز هم رسیدن سالم این کشتی ها به سواحل ونزوئلا بیان کننده این هست که در این دوئل امنیتی بین ایران و آمریکا اونی که ناگزیر به خویشتنداری هست در نهایت آمریکاست. دلیلش هم روشن هست. ایران بر مبنای حقوق به رسمیت شناخته شده در عرصه مسائل داخلی خودش، مسائل منطقه‌ای، مسائل بین المللی عمل میکنه با آمریکایی ها در واقع در یک وضعیت هنجارستیز بر مبنای مطامع و منافع خودشون صرفا حرکت میکنن و پایمردی جمهوری اسلامی در مسیر صحیحی که انتخاب کرده در نهایت سبب شد که در این دوئل امنیتی ایران بتونه نه تنها در نزدیکی مرزهای خودش، نزدیکی آبهای خودش، بلکه در فرادست‌ها در اقیانوس اطلس که آمریکایی ها اون رو منطقه قرق و خودشون حساب میکنن و همینطور دریای کارائیب مسیر کشتی ها رو ادامه بده و در نهایت یک مبادله تجاری سالم رو با دولت دوست ونزوئلا شکل بده.
بله آقای دکتر زهروند، یک ادبیاتی در جهان در حال شکل گیری است چند سالی است اون هم ادبیات راهبردی مقاومت هست. به نظر شما این راهبرد مقاومت در تحقق این دستاورد چه تأثیری داشته؟
اصلا خود این گفتمان داره خودشون نشون میده دیگه. این از حرکت این پنج کشتی و رسیدنش به سواحل ونزوئلا در واقع بخش‌های مختلفی از کارآمدی این تفکر انقلاب و گفتمان مقاومت رو داره نشون میده. من اگه اجازه بدین خیلی چند مرور داشته باشم بر پایه همین اتفاقی که افتاده.
بله خواهش می‌کنم.
شما در اینجا شاهد هستی که این کشتی‌ها نشون دادن که دورای بی‌اعتبارسازی تهدیدات نظامی آمریکا شروع شده. یعنی ما تو این چند وقت اخیر شاهد بودیم که ترامپ تهدید کرد که من 52 نقطه در ایران رو می‌زنم. عقب نشینی کرد وقتی که با رفتار ما در برخورد اون پاسخی که به عین الاسد ما ارسال کردیم دریافت کرد، با عزیمت این کشتی ها تهدید کرد که ما کشتی رو متوقف میکنیم و حتی توقیف هم شاید بکنیم.
بله.
میبینیم که باز به دلیل در واقع پاکی دریافت کنه در شد به توازن قدرت عقب نشینی میکنه. یعنی ما قشنگ نشون دادیم
به نوعی برخی از کارشناسان آقای دکتر این اتفاق نفتکش ها رو امتداد اتفاق عین الاسد میدونن.
ببینید اصلا من میخوام عین الاسد هم در واقع خروجی این تفکره.
بله.
یعنی وقتی شما میای بحث از ادبیات قدرت میکنی و توازن قدرت رو داری در پارادایم فکری خودت چک میدی، میگه امنیت در خلیج فارس، امنیت در کارائیب.
بله.
اصلا نداره. شما اونجا بگی ما اینجا میگیریم. اینو خیلی سریع طرف دریافت میکنه.
بله.
یعنی شما بازدارندگی فعال وقتی تو دستور کارت میذاری تو این تفکر، لذا تنظیم رفتار رو به دشمن خودت، به طرف مقابل خودت میایی و تحمیل میکنی. یعنی یادآور میشی بهش، خاطرش رو بازسازی یعنی بازیابی میکنه، میگه خب سرنگونی گلوبال هاک چی بود؟
بله.
یک پهباد فوق جاسوسی بود دیگه.
بله.
توقیف کشتی انگلیسی در جبل و تاراخ که کشتی ما رو گرفت ما در خلیج فارس توقیفش کردیم چی بود؟ ببین بازدارندگی فعال و تنظیم در واقع رفتار طرف مقابل. یه بحث دیگه که مقاومت همواره داشته و تو دستور کارشه بحث خود اتکاییه، یعنی اتکا بر ظرفیت داخلیش. ببینید ستاره خلیج فارس چه بود؟ ما رفتیم به سمتی که اولا تحریم بنزین رو با ستاره خلیج فارس منتفی کردیم، دو اینکه آمدیم گفتیم که ببینید وقتی شما خود اتکای اقتصادی رو تو دستور کار قرار میدید تولید امنیت میکنه.
بله.
این تولید امنیت امروز نه تنها تحریم نفت شما تاثیر نخواهد داشت، ما در واقع یک پله یک درجه امنیت ونزوئلا رو با رسوندن این ظرفیت به سواحل ونزوئلا ما ارتقا میدیم. یعنی اونا میتونن مقاومت نشون بدن.
حالا آقای دکتر راجب اتفاقی در ونزوئلا میفته با شما میخوام بحث رو ادامه بدم، اما اجازه بفرمایید که این سوال رو از آقای دکتر زارعی بپرسم که آقای دکتر چرا آمریکایی ها با وجود اینکه در آغاز حرکت کشتی های ایرانی تهدید کردن اما نتونستن تهدیدشون رو عملی بکنن و هیچ عملیاتی در حقیقت انجام نشد؟
بله عرض خدمت شما، پاسخ به این سوال روشنه به خاطر اینکه ایران از طریق واسطه ها و البته همینطور با مواد رسمی اعلام کرد که در مقابل هر اقدامی که آمریکایی‌ها علیه این حرکت مشروع کشتی های ایران انجام بدن دست به اقدام متقابل میزنه و اقدام متقابلی که برای آمریکایی‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی به همراه داره. خب ایران در تجربه قبلی که یک مورد با انگلیس پیش آمد در یک فاصله زمانی کوتاهی اقدام متقابل رو علیه انگلیس به اجرا گذاشت و انگلیسی‌ها هزینه‌های زیادی دادن تا قائله را تونستن بعد از حدود یک ماه بخوابونن. یعنی انگلیس در اون ماجرا هیچ نفعی نبرد بلکه ضربات سنگینی هم عملا دریافت کرد، حیثیتش دچار خدشه شد و بعد از اون هم دیگه اصلا از این صحنه مقابل ایران کنار رفت. اگر آمریکایی ها دست به هر اقدامی چه توقیف میکردن چه به سمت اینها شلیک میکردن چه برای مدت متوقف میکردن هر کاری که انجام میدادن، اینجا در واقع اقدام علیه ناوهای اونا صورت میگیره. یعنی اگر اونها کشتی غیر نظامی ایران را توقیف میکردن یا به شلیک میکردن یا هر کاری مصادره میکردن، هر کار